بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل. فصل مفهوم الحصر لا شبهه فی دلاله الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا او ایجابا بالمستثنا من ولا یعم المستثنا. بحث ما در خصوص مفهوم حصر که البته اینها رو هم توی بحث‌های بلاغت دنبال کردیم که با بحث قصر که اینا رو ما توی بلاغت داشتیم، توی مختصر داشتیم که مرحوم تفتازانی هم اونجا مفصل وارد این مباحث شد. حالا یکی از این مفاهیم حصر یا قصر میتواند چی باشد؟ کلمه الا، استثناء. حالا من یه عبارت بخونم از مختصر صفحه 178 که میگه للقصر طرق منها العطف، که یکی از اون طرق عطفه. مانند چی؟ مانند همون بله اضرابیهی که مرحوم آخون بعدش میاره. بله اضرابیه آیا دال بر حصر هست یا نیست؟ مرحوم طبتازانی اونجا در مختصر قائل هست ما امرون شاعرن بل زیدون، اینجا حصر ازش میفهمیم دیگه. این یک. منها النفی والاستثناء، نفی والاستثناء، ما شاعر الا زید، اینم دوباره داره بر حصر هست. منها انما، انما زید کاتبون که داره بر حصر هست. و منها التقدیم مانند تمیمی انا، در صورتی باید که انا تمیمی، تقدیم ما حق و تأخیر افاده حصر می کند. این چهار توش معروفه، وگرنه در الاتقان سیوطی تا 14 مورد آوردن که افاده حصر میکنه. از جمله چیزهای حال دیگه مرحوم ماخون مثلا آورده تعریف المسند الی باللام، مسندون الی محلایی به الف لام بشه، یا اینکه مسند محلایی به الف لام بشه، چنانچه در همون کتاب مختصر صفحه 150، البته توی قصر این مطلب رو نیورده، توی مختصر، توی بحث این که این مسند این که به شما مثلا معرف باشه یا منکر باشد چه افاده هایی دارد، توی بحث سنت بلاغت اونجا داره که مسند محلایی و الف و لام، الف و لامش هم اگر الف و لام جنس باشد، قد یفید و قصر الجنس علی شیء، گاهن افاده حصر می کند، مانند زیدون الامیر، یعنی تنها کسی که امیر هست زید هست. و این همون بحثای معرفتی زیادی هم ازش استخراج میشه که ما میبینیم تمام تقریبا تمام اسماء پروردگار عالم محلایی و الف لام هست. هوال خبیر، هوال بصیر، تنها کسی که بصیر است اوست و جز او بصیر نداریم و ما به بصیریت حضرت حق بصیر هستیم. و این همون توحید صفاتی است و توحید صفاتی مستخرج از توحید ذاتی است و این همون وحدت شخصیه وجود است. اگر قائل بین بشیم ما میتونیم از اینجا همین افاده هست رو در بیاریم. اینا رو بیشتر میپردازیم. هوال موجود داریم، مثلا توی جوشن کبیر هوال موجود، چنانچه ما هوال خالق داریم، هوال موجود هم داریم، تنها کسی که خالق است اوست و تنها کسی که موجود است اوست. فثبت وحدت شخصیه وجود، تمام شد. حالا امروز هم یه بحثایی داریم که از همین کلمه لا اله الا الله ما میتونیم وحدت شخصی وجود در بیاریم. حالا مرحوم آخون یه بحثی مطرح کرده که از بیرون هم میشه یه بحثایی بود. یکی از اون ادوات حصر همین الای استثنایی هست، که الای استثنای اختصاص و حکم سلبن و ایجابن روی مستثنا منه، ولیکن این حکم مستثنا من شامل مستثنا نمی شود. مانند این که بگیم ما جا انی قوم الا زیدون، که حکم نفی اومده روی مستثنا من، یعنی قوم نیامد، ولیکن روی اون مستثنا حکم نفی نرفته. یعنی اگر مستثنا منه ماست مثبت باشد همواره اون مستثنا منفی هست. اگر این طرف این منفی باشد اون مستثنا مثبت است. مانند این که بگیم جا القوم الا زیدن، خب اینجا میبینیم قوم آمد زید نیامد. یا این که بگیم ما جا انی قوم الا زید، خب میبینیم حکم مستثنا من شامل مستثنا نمیشود. این خودش حصر دیگه، یک نوع حصر ما ازش میخواد. دلیلش هم انسباق هست. حالا بحث بعدش میکنیم که آیا این استثناء منطوق کلامه یا مفهوم کلامه. مثلا خود مرحوم تفتازانی توی المختصر قائل هست که اینها منطوق کلامن، لذا بحثا میشه بحثای نحوی، بحثای اصولی نمیشود. از جمله در همون صفحه 178 میگه فدلالت الرابع بالفهوا والباقی بالوضع، یعنی دلالت این چهارمی که منها از تقدیم باشد، تقدیم ما حق و تأخیر که میگیم افاده حس میکنه، این بل مفهومه. والباقیه که اون ستای اولی باشد، انما استثناء و عطف بل وضع میباشد. اگه اینجوری باشه بحث نحوی میشه. حالا خود مرحوم آخوندم البته در آخر همین فصل تفصیل میده که ما اگر این حس رو از جمله استثنایی بدونیم یک حکم برمیتابد، اگر از خود الای استثنایی بدانیم یک حکم برمیتابد. این رو دیست. دلیلش هم انسباق هست. انسباق یعنی همون انسباق از حق و لفظ که الا خودش دال بر حس میباشد، میشه تبادر، یعنی وضعاً دلالت بر حس دارد. حالا یه نفر اشکال کرده ابی حنیفه که میگه آقا این دلالت بر حسب ندارد. اینم که میگه دلالت بر حسب ندارد فقط در جملات منفی، یعنی ما اگر جمله منفی داشته باشیم اون استثناء دیگه اونجا افاده حسب نمی کند. مانند چی؟ مانند لا صلات الا به طهور، صلات نیست مگر اینکه برش طهارت باشد. میگه در این جملات منفی اگر استثناء از منفی باشد مفید اثبات نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد مفهوم مخالف داشته باشد لازمش اینه که بگیم که فقط طهور برای نماز کافی است، لا صلاة الا به طهور، یعنی فقط برای نماز طهارت کافی است اگر دال بر عصر باشد. در صورتی ما میبینیم طهارت یکی از شرایط برای نماز هست، تمام شرایط نیست. رضایشون مناقشه کرد. در جواب میگیم که اولا این که ما میگیم لا صلاة الا به طهور، تمام شرایط و اجزاء مفروغه دیگر را در صلاة فرض کردیم. حالا میگیم این صلاة اگر طهارت نداشته باشد صلاة نیست، نه این که بگیم دیگه هیچ اجزاء و شرایطی غیر از این طهارت ندارد. صلاة اجزاء و شرایط متعددی دارد، ما اون اجزا و شرایط متعددشو مفروغان ان گرفتیم برای صلات. حالا این صلات من حیث المجموع رو میگیم اگر طهارت نداشته باشد صلات نیست. یک اشکال قرائن حالیه، بر اساس قرائن حالیه. و دوم اشکال که این از محل بحث ما خارج هست. چرا؟ برای این که این معل قرینه شما اینو دارین چی میکنین؟ در صورتی بحث ما لولا القرینه، اصلا هیچ قرینه موجود نباشد، آیا این الای استثنایی دال بر حس هست یا نیست؟ حالا اینجا ما قرینه داریم که یه شرایط دیگه هم هست، آیا از محل بحث ما خارجه؟ یا اینکه جواب بالاتر بگیم ما اون شرایط رو مفروغ عن ما گرفتیم، لذا الان دال بر حس هم هست. یعنی اگر این صلاتی که همه شرایط را دارد طهارت را نداشته باشد، این اصلا صلات نیست. با این رد ابی حنیفه خیلی از اشکالات دیگه هم مندفع می شود، از جمله دلیلی که شیخ انصاری بر این آورده که الای استثنایی دال بر حسره، اونم گرفته تمسک کرده به کلمت و توحید لا اله الا لا، که اگر این مفهوم نداشته باشد نمی توانیم که بپذیریم اسلام را از کسی که کلمات توحید را بر زبان جاری می کند. چرا؟ برای اینکه اگر مخفون نداشته باشد نسبت به اون الله دیگه مسکوت میشه دیگه. لا اله نیست خدایی، بعدش میگیم جز خدای یگانه، یعنی خدای یگانه هست. خب اگر بنا باشد که این مفهوم مخالف نداشته باشد، یعنی این نفی استثناء منجر به اون اثبات مستثنا نمیشود. نسبت به الله دیگه ما مسکوت میشیم، در صورتی مسکوت نیستیم، داریم میگیم نیست خدایی بلکه خدای یگانه هست. خب بلکه خدای یگانه هست یعنی باید مفهوم مخالف داشته باشد، اگر مفهوم مخالف نداشته باشد اصلا ما قبول اسلام نمیتونیم از اینا بکنیم. شیخ انصاری اینو گفته. باز مرحوم آخوند میگه از محل بحث ما خارجه، چرا؟ برای اینکه ممکنه به واسطه قرائن حالی و مقامی ما قبول اسلام از اینها بکنیم، نه به خاطر مفهوم مخالف از این اعداد استثنائیه. این هم از محل بحث ما خارجه. میخواد بگه آقا مثالی نیاریم که مشهون به قرائن باشد، ما لولل قرینه داریم بحث میکنیم و همه اینها معل قرینه میباشه. خب حالا یه بحث دیگه مطرح میشه، این تقریبا یه بحث اعتقادی، خیلی بحث اصولی نیست، که همین کلمه لا اله الا الله رو در نظر بگیریم، دقت بکنیم. کلمه لا اله الا الله رو که در نظر بگیریم، بعضی ها اشکال کردن که این اصلا ما نمیتونیم توحید رو ازش استخراج بکنیم. حالا مرحوم آخوند میگه نه اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم لا اله الا الله، لا لای نفی جنسه، لای نفی جنس اسم و خبر میخواهد. حالا خبر این لای نفی جنس چیه؟ از دو حالت هم خارج نیست، یا خبرش موجودون هست یا ممکنون، و هر دوتا تالیف فاسد داره. لذا اصلا یه اثبات توحید با این کلمه نمیشود از اشکالاتی که فرزن. حالا مرحوم آخوند هم نتیجه جواب میده. یعنی اگر بگیم لا اله موجودون الا الله، یک تالیف فاسد دارد. اگر بگیم لا اله ممکنون الا الله، اونم یه تالیف فاسد دارد. لذا اثبات توحید اصلا نمیشه. خب و اما بیان ذلک، که اگر بگیم لا اله ممکنون الا الله، یعنی لا اله ممکن نیست خدای ممکن جز این که الله ممکن هست. الله ممکن هست، ما میبینیم در ذیل این کلام تالیف فاسد دارد. الله اولا ممکن نیست، بعدش هم که ممکن باشد ما که نمیتوانیم بگیم در عالم خارج موجود هست. حالا شد ممکن الوجود، آیا موجود هست یا نیست؟ لذا نمیتونیم خبر این لای نفی جنس رو ممکن بگیم. یا این که بگیم لا اله موجودون الا الله، خبر لای نفی جنس هم نمیتونیم موجود بگیریم. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم لا اله موجود، یعنی نیست خدای موجود جز اینکه اون الله موجود هست. در صدر کلام تالیف فاسد پیش میاد. یعنی وقتی ما میگیم نیست الهی موجود، یعنی ممتنع نیست که ایجاد بشود. حالا این ممتنع نیست، ممکنه که باشد. ببخشید، ضرورت ندارد که موجود باشد. یعنی میگیم لا اله موجودون، خدای موجود نیست مگر اینکه الله موجود هست. حالا خدایی که موجود نیست، ما داریم نفی ضرورت ازش میکنیم. اون نفی ضرورت میکنیم، آیا این وجود برای این اله ممتنع هست یا ممکن هست؟ این ممکن هست، پس ممکنه یه خدای دیگه هم باشه. پس اگر خبر لای نفی جنس و موجود بگیریم، در صدر کلام تالیف فاسد پیش میاد. اگر خبرشو ممکن بگیریم، در ذیل کلام اشکال پیش میاد. ممکن بگیریم یعنی خداوند ممکن هست. خب حالا در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ اگر موجود بگیریم، یعنی این اله که موجود نیست، ما فقط داریم نفی ضرورت ازش میکنیم، ولی ممکنه که موجود باشه. مرحوم آخوند میگه که مرحوم آخوند فقط شق دومو درست میکنه، ولی ما هر دوتا شق رو میتونیم درست بکنیم. دقت بکنیم که اول که میگیم لا اله موجودون الا الله، این اله به معنای واجب الوجود هست. این یک. یعنی لا واجب الوجود موجودون الا الله، واجب الوجودی موجود نیست مگر اینکه الله موجود است. خب حالا میگیم واجب الوجود موجود نیست، ممکنه که چی باشد؟ ممکن الوجود باشد. میگیم هر چیزی که برای واجب الوجود حیثیت امکانی داشته باشد باید حتما محقق باشد، اگر محقق نباشد فسبده که واجب الوجود نیست. بحثه فلسفی که واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست، اگر صفتی به نحو امکان عام برای او صادق باشد این واجب الوجود به نحو ضرورت ازلیه باید او را دارا باشد، چون خودش فردی از واجبه. همین که ممکن الوجود باشد وجودش چون فردی از واجبه باید حتما محقق باشد. میبینیم محقق نیست، پس ممکنم نیست که محقق باشد، ممتنع وجود این اله. بنابراین ما توی شق دوم میگیم تالی فاسدی نیست و این خبر لای نفی جنس رو چی میگیریم؟ موجود میگیریم. اله هم به معنای واجب الوجود میگیریم، لا واجب الوجود موجود الا الله، هیچ اشکال هم پیش نمیاد. اما ما میگیم حتی اون شق اول هم میشه درست کرد، حالا مرحوم آخوند میگه میگی شق ثانی درست میشه، شق اول هم میشه درست کرد که ما بگیم لا اله ممکن الا الله. خب میگیم خداوند ممکن هست، با امکان خداوند که ما نمیتونیم بگیم وجودش در عالم خارج محقق است. طابق النعل بالنعل همین حرف اونجا میزنیم که اگر وجود برای الله ممکن باشد بالامکان العام، به ضرورت در عالم خارج موجود هست دیگه. این امکانم امکان خاص نیست تا تالی فاسد پیش بیاد، امکان عام هست و امکان عام در طرف اثبات هم با امکان خاص سازگاری دارد و هم با ضرورت. اینا رو دیگه توی منطق و فلسفه مفصل خوندیم. بنابراین چه شما خبر را ممکن بگیرین چه خبر را موجود بگیرین، هیچ تالی فاسدی پیش نمی آید. و اما یه بحثی از بیرون بگیرین، این که پیغمبر خاتم گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همین یک کلمه رو بگین تا به فلاح و رستگاری برسید. این کلمه چیه؟ خب این که ما بگیم لا اله الا الله، این اله رو به معنای واجب الوجود بگیریم عقلا و عرفا محاله. مثلا این اله رو به معنای خود خدا و واجب الوجود بگیریم. چرا عقلا محاله؟ چرا؟ برای اینکه شما میگین نیست واجب الوجودی جز واجب الوجود. اصلا عقلا میشه همچین حرفی زد؟ نیست واجب الوجودی، داری نفی میکنین، جز واجب الوجود. همواره باید مستثنا منه از مستثنا عام باشد. بذاری اصلا غلط فاحشه که ما بگیم نیز خدایی جز خدا. یعنی چی نیز خدایی جز خدا؟ دقت میکنین؟ اصلا کلمه توحید ما بد فهمیدیم. این مستثنا رو پس عقلا محال ما به معنای چی بگیریم؟ واجب الوجود. عرفن هم محاله. چرا؟ برای اینکه عرف اصلا واجب الوجود و ممکن الوجودی نمی فهمد که این اله ما بگیم واجب الوجود. نمیتونیم این اله ممکن الوجود بگیریم که بگیم نیست ممکن الوجودی جز خدا، که خدا ممکن الوجود نیست. نمیتونیم بگیم که این اله واجب الوجود هست، نیست واجب الوجود. اینا رو اصلا عرف ممکن الوجود و واجب الوجود رو نمی فهمه. که ما با این دقت فلسفی میخوام اینا رو بنابراین عقلا جایز نیست، عرفن هم جایز نیست، نقلن هم جایز نیست. آقا امیرالمومنین در خطبه 186 اگر اشتباه نکنم نهج البلاغه معادل لا اله الا الله رو میگه لا شیء الا الله الواحد القهار، نیست چیزی جز خدای یگانه، نیست وجودی جز خدای یگانه. وقتی شد نیست چیزی جز وجود خدایی، یعنی وجود فقط منحصر در الله هست، فثبت وحدت شخصیه وجود. اصلا این کلمه لا اله الا الله رو بکنه بفهمی یعنی وحدت شخصیه وجود. و محال هست این اله و شما غیر از شیء بگیرید، چه عقلا چه عرفن و چه نقلا. یعنی چه نیست واجب الوجودی جز واجب الوجود؟ یعنی چه نیست خدایی جز خدا؟ نیست چیزی جز خدا که مستثنا من اهم از مستثنا بشود از جهت مفهومی، گرچه از جهت مصداقی مسابقه با یک دیگرن، یعنی خود وجود مسابقه با الله میشود، ولی از جهت مفهومی باید حالا بگیم واجب الوجود اعم مفهومی نسبت به اللهه. کسی اینو بگه، بگه ما این واجب الوجود که اعم مفهومی از اللهه عرف نمیفهمد، حتی منطقیون هم نمیفهمند. خیلی گفتن واجب الوجود مفهوم جزئی است، مفهوم کلی نیست، یعنی مایت و خلو کثیر نیست. اینو باید دقت فلسفی بگین که بگین مفهوم واجب الوجود مفهوم کلی است، مایت و خلو کثیره، لذا این مفهوم عام از الله است. اینا رو که عرف نمیفهمه، ولی عرف اینو میفهمه که شیء و اعم مفهومی از الله میداند. لذا وقتی که اعم مفهومی دانست میگه نیست چیزی جز خدایگانه، گرچه اعم مفهومی از الله هست، ولیکن در عالم خارج این شی مسابقه با الله میشود، دیگه اصلا اعم نیست. یعنی فهوی کلام اینه دیگه، لا شیء الا الله، یعنی تمام شیئیت اوست، کلهو وجود و الوجود کلهو، این کلام مرحوم فارابی، الوجود کلهو و کلهو الوجود. خیلی حرف بلندیه. الوجود کل اون هست و کل اونم وجوده، یعنی اون دیگه مرکبه از وجود عدم نیست. این میشه وحدت شخصی وجود. این کلمه لا اله الا الله رو جز این نمیشه معنا کرد که شما اله به غیر از معنای شی معنا بکنید. نمیتونی واجب الوجود بگیری، نمیتونی ممکن الوجود بگیری. لذا این که پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی به این حقیقت برسین که یک وجود در نظام هستی ببینید و تمام این نظام هستی شأنی از شؤونات این وجود بشود و عالم بشود محضر حضرت حق، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بشود، فعینما تولو فثم وجه الله بشود. حالا شما در این نظام هستی به رستگاری میرسید، به فلاح میرسید، دیگه دغدغه‌ای ندارین، در محضر حضرت حق هستین. این همه اشکالات، این اختلالات روانی که برای بشریت پیش میاد به خاطر این حقیقت رو نفهمیدن، این همه استرس ها، این همه دپرس ها، این همه افسردگی ها، همه اینها به خاطر این هست که به این شناخت نرسیدن. کسی اگر خودشو در محضر حضرت دوست ببیند و کل عالم را جلوه او ببیند، خیلی از این دغدغه های روانیش کم میشه. این چی تو آیات قرآن میگیم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه حزنی دارن، حال به زبان امروز روانشناسی بخواین حرف بزنین، نه استرسی دارن نه دپرسی دارن. استرس ندارن یعنی به شما اصلا خوف ندارن، حزن ندارن یعنی دپرس نمیشن، افسردگی ندارن، نه افسردگی دارن نه اضطراب دارن. افسردگی اضطراب همینش به خاطر افسردگی نسبت به ما سبق و اضطراب نسبت به آینده است. خب شما تمام عالم را جلوه حضرت حق ببین، این همون شعر سعدی میشود که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به جهان خرم از آنم. اصلا دیگه خرمیته، افسردگی نیست، استرس نیست، اسکیزوفرنی نیست، سایکوز نیست، این همه اختلالات روانی نیست. اگر بشر بخواد به فلاحیت برسد این کلمه رو باید فهم بکنه، این کلمه رو، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و همه مشکلات شناختی ما، رفتاری ما، عاطفی ما با همین کلمه فهم می شود. اصلا اعجاز پیغمبر در همین کلمش هست که تمام معارف خودشو به نحو اندماجی در یک کلمه آورده. و تمام فقهش از همین استخراج می شود، اخلاقش از همین استخراج می شود، مباحث اعتقادیش هم از همین استخراج می شود. بشر اگر یک روز این را بفهمد که تمام عالم جلوه اوست، تمام عالم شأنی از شؤونات اوست و خود مرتبه از مراتب وجود است، وجود حضرت حق تعالی است، زندگیش عوض می شود. بت پرستارم شما اتفاقا شأن و نزول معید ما هست. اینها که کافر بودن قائل بودن که یک خدا هست، ولی چن این یک خدا، اینها قائل به رب و نوع بودن، یعنی این بت ها همه رب و نوع هستن، یکی میشه رب و نوع رزق، یکی خلق، یکی ازدواج، یکی چیز دیگه، ولی چن قائل بودن به اینکه همه اینها تحت ولایت حضرت حق هستن. البته برای اینها یک استقلال قائل می شدن، نه اینکه اینها اصلا خدای قبول نداشته باشن یا چند خدایی باشن. شما برین، اتفاقا این شأن و نزول به ما کمک می کنه که اینها یک خدا قبول داشتن ولی یکن رب و نوع هم قائل بودن. حالا بعضی حالا چیزها رو اینجا نمی شه گفت، بعضی حتی آیات قرآن میگه همه این خداهای شما خدای ماست، یعنی همه اینها شأنی از شؤونات خدا هست. شما بیا به اون وحدت برس، به این کثرت نمون. گرچه اینا کثرت رو در طول اون وحدت میدونستن و من حیث لا یشعر یه استقلالی بهشون میدادن. پیغمبر خاتم اومد گفت یک حقیقته و همه اینها شؤونات اون حقیقتن و شما به اون اصل حقیقت بپردازید. و همه اینها نماده برای ما. بت پرستی فقط سنگ پرستی نیست، شما همینجا هم در بند ماهیات که بمانید، هر ماهیتی برای شما میشه حجاب. همین یک نوع بت‌پرستی هست، یعنی که هنه ماهیتو دارین یه استقلالی میدین در مقابل حقیقت الوجود، کاری که بت‌پرست هم حتی شاید نکنه این کارو، چون اونو رب و نوع برای اون واجب الوجود میدانن، ولی این یک وجود استقلالی دارد برای خودش، باطن داره حرفای پیغمبر خاتم. بذار اتفاقا این شأن و نزول شما برین وقتی که زندگی نامه کفار رو در زمان حضرت خاتم مطالعه بکنین، قائل به این بودن. حتی اینها توحید ذاتی رو قبول داشتن، در توحید عبادی مشکل داشتن. چرا آیات قرآن میگه اگر از اینا بپرسی که خدای شما کیست، میگن الله. همه آیات قرآن این دیگه، میگه از کفار بپرسین که بپرسین میگن خود خدا، یعنی در توحید ذاتی مشکل ندارن، در توحید عبادی مشکل دارن، چند طور عبادت میکنن. حالا حضرت خاتم اومده که میگه یک حقیقت بیشتر نیست و همه اینها شأنی از شؤونات او هستند. حالا اینا رو یکم دقت بکنید، اینا رو یکم مطالعه بکنید، میبینین اتفاقا همون شأن و نزول مؤید حرف همین عرفا میشه، وحدت شخصی وجود. و چنانچه امیرالمومنین در اون خطبه میگه لا شیء الا الله الواحد قهار. اصلا لا اله الا الله رو اینجور معنا میکنه توی نهج البلاغه. خب اینم یه بحث معرفتی. حالا یه بحث دیگه هم داره که مرحوم آخون میگه که ما اگر بگیم جمله استثنایی دال بر این مفهوم هست، دال بر این حصر، این میشود از باب مفهوم، ولی چن اگر بگیم خود این ادات استثناء، یعنی همین الا دال بر حذف هست، این میشود بالمنطوق. البته میگه فرق به حال ما نمی کنه، چی باشد چی مفهوم جمله باشد چه منطوق جمله باشد، بالاخره افاده بر حذف می کند. البته فرقش در این هست که این بحث میشه بحث نحوی یا بحث اصولی. اگر بحث نحوی بشود جز مباحث استطرادی اصول میشود. این یک ثمره شاید اصولی هم بدون داشته باشد، که بعضی ها گفتن اگر این هست بل مفهوم از این استثناء باشد یا اینکه بل منطوق باشد، خب مفهوم از اف از منطوق هست عند المعارضه، لذا اگر یک دلیلی با این معارضه کرد مفهوم خب به دلالت التزامی هست، منطوق به دلالت تطابقی هست. اندل معارضه تو بحث تعارض فرق می کند، لذا ما اگر بالمنطوق بدانیم بهتره، یه ثمره اصولی که بعضی آقایون گفتن، ولی این ثمره اصولی هم بار نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که مهم هست برای عرف و استنباطات اون هنجار عرفی هست. ممکنه گاهن خود مفهوم اقوای از منطوق باشد. شما به واسطه یک مفهوم یک منطوق را قید بزنید. این در قدما قائل بودن که مفهوم اشد و اقوای از مفهوم هست. میگن نه، خود متأخرین از اصولیون میگن منات منات ازهریته. کدوم ازهره؟ میخواد مفهوم باشه؟ میخواد منطوق باشه. یه بحث دیگه هم در مورد انما هست که انما هم دلالت بر حس میکند. هم اهل لغت به این اشاره کردن که از چیز مختصرم خدمتون خوندیم، و هم اهل عرف که وقتی این استعمال میکنن تبادر در حس دارد. مثلا انما زید قائم، تنها کسی که قائم هست زید است. شیخ انصاری اومده اشکال کرده، میگه اول اینکه شما فرمودین تبادر در این هست دارد، این که ما میبینیم استعمالش در همون عرب مختلفه، همواره به صورت هست نمیآید، و دوم این که ما مرادفی برای این انما در زبان فارسی نداریم که ببینیم آیا با این مرادفش تبادر هست میشود یا نمیشود. مرحوم آخوندم میگه که غیر و مسموعت، یعنی حرف وارد نیست. چرا؟ برای اینکه حتما که نباید انسباق به ذهن ما پیدا بکند، انسباق به اذهان عرف عرب هم پیدا بکند کافی است. لا شبهة فی دلالة الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا او ایجابا بالمستثنا منه. اون حکم شامل مستثنا من می شود ولا یعم المستثنا، ولی شامل مستثنا نمی شود. و لذالک یکون الاستثناء من نفی اثباتا و من الاثبات نفیا، و ذالک لانسباق عند الاطلاق قطعا. این انسباق هم به معنی تبادره، یعنی از حق اللفظ این انسباق پیدا میکند، این افاده هست. فلا یعبع بما ان ابی حنیفه من عدم افاده، اون حرفش هم ارزشی ندارد. البته فقط در جمله منفی این حرف رو میزنه که اگر استثناء، میفرماید استثناء از نفی مفید اثبات نیست. محتجن به مثل لا صلات الا به طهور، که اگر مفهوم داشته باشد میگیم آقا این طهور برای نماز فقط کافی است، در صورت اینجور نیست. خب این حرف شنیده نمیشه و ارزش ندارد. چرا؟ ضرورت از ضعف احتجاجهی اولا به کون المراد من مثلهی انه لا تکون صلات التي كانت واجدتا لاجزائها و شرائطها المعتبره فيها صلاتا الى اذا كانت واجدتا لطهاره. تمام شرائط دیگرشو مفروغ عن میگیریم، بعدش میگیم افاده هست در این طهارت میکند، و بدون این طهارت لا تكون صلاتا على وجه، بنابر این که صحیحی باشیم، اصلا صلات نیست. دقت میکنین؟ بالش بنویسین بنابر صحیحی بودن، که اگر طهارت نداشته باشد اصلا صلات نیست. ولا صلاتا تامتا مأمور بها الا آخر، اگر اعمی باشیم. صلات هست ولیکن صلات تام نیست اگر اعمی باشیم. و ثانیا اشکال دوم، به ان الاستعمال مع القرینه، این استعمال مع القرینه است، در صورت بحث ما لولا القرینه هست. لا دلالت له على مدعاه اصلا کما لا یخفا. چرا بالقرینه هست؟ کما مثل ترکیب مما علم فیه الحال، به واسطه قرائن حالی میفهمیم که یک شرایط دیگری نماز داره. و منه قد انقده انه لا موقع للاستدلال على المدعی، که شیخ انصاری باشد، به قبول رسول الله صلی الله علیه و آله و اسلام اسلام من قال کلمت توحید. بگیم آقا مفهوم مخالف حتما باید داشته باشد، میگن نه کلمت توحید قبول نمیشود از این مسلمان ها. چرا؟ لامکان دعوا ان دلالت کلمه توحید علی توحید کانت به قرینت الحال اول مقال. ول اشکال، که حالا ما خبر این لای نفی جنس رو چی بگیریم، بعضی ها اشکال کردن، این اشکال مندفع هست، اون اشکال چیه؟ ولی اشکال و فی دلالت کلمت توحید علی توحید به ان خبر لا اما ان یقدر ممکن او موجود و علی کل تقدیر لا دلالت لحال این کلمت توحید علی توحید، اما علی اول که ما اون خبر رو چی بگیریم؟ ممکن بگیریم. فلانها انها هست، یعنی به کلمت توحید برمیگرده. حین ازن لا دلالت لها بر این کلمت توحید الا علی اثبات امکان وجودی تبارک و تعالی لا وجودی. فقط بگیم الله ممکن هست، اما اگر عالم خارج موجود هست یا نیست، که اینم گفتیم ما میتونیم درست بکنیم. یعنی چیزی برای خداوند اگر ممکنه، اگر چیزی برای واجب الوجود امکان عام داشته باشد به ضروره موجود. و اما علثانی که ما خبر را موجود بگیریم، فل انها این کلمه تو توحید و این دلت علا وجودهی تعالی، ما میگیم خداوند موجود هست، ولی کن از این طرف میگیم اله موجود نیست. حالا که موجود نیست ممکنه چی باشه؟ محقق باشد، ممکن الوجود باشد. الا انه لا دلالت له على عدم امکان اله آخر، یعنی در صدر کلام تالیفاست پیش میاد، اونجا در ذیل کلام تالیفاست پیش میومد. این اشکال مندفع اون به ان المراد من الاله هو واجب الوجود. این فرق بین فلسفه و عرفان اینه دیگه. توی فلسفه ما میگیم لا وجوب الا الله، این اله به معنی وجوب میگیریم. توی عرفان میگیم لا وجود الا الله. توی فلسفه ما قائل به وحدت وجوب میشویم، توی عرفان قائل به وحدت وجود میشویم. لذا این اله به معنی وجوب نیست، خود عرف هم اینو نمیفهمیم، به معنی وجود. لا موجود الا الله، نه اینکه لا وجوب الا الله. مندفع اون به ان المراد من الاله هو واجب الوجود، این تسامحیه. و نفی و ثبوته و وجوده فی الخارج و اثبات فرد منه از این واجب فیه در این الله و هو الله یدل بالملازمه البینه علی امتناع تحققه. این نفی ثبوت در خارج از این واجب الوجود در الله دلالت می کند بالملازمت بینه علا امتناع تحققهی فی ضمن غیرهی تبارک و تعالی. چرا؟ ضرورت انه لولم یکن ممتنعن، اگر اون ممتنع نبود لوجده، همین که ممکن بود میاد موجود بشود. چرا؟ لکونهی من افراد الواجب. حالا به بیان دقیق فلسفی، هر امکان آمی برای واجب الوجود ضرورت ازلی دارد، که واجب الوجود من جمیع جهات باید واجب الوجود باشد. ثم ان ظاهر، ظاهر این هست که این حصر بل مفهوم از این استثناء فهمیده می شود. اگر ما بگیم از جمله استثنایی هست، اما اگر بگیم از ادات استثنایی هست. ثم ان ظاهر ان دلالت الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بل مفهوم و انه و ان حکم این مستثنا و انه این هاش به حکم مستثنا میخوره و انه لازم خصوصیت الحکم فی جانب المستثنا من التي دلت علیها الجمله الاستثنائيه. نعم لو كانت دلالته فی طرفه به نفس الاستثنا به واسطه همون ادات استثنا باشد لا به تلک الجمله کانت بل منطوق، این دیگه منطوق کلام قاعد شده بود. کما هو لیس به بعید، بعید هم نیست که اینجور باشد، اتفاقا همین هم هست، چنانچه آقایون مثلا طرطوزانی میگه خودش بل منطوق هست. و این کانت تعین و ذالک لا یکاد و یفید، فایده این ندارد. حالا ما این بگیم یا و مما یدل علی الحصر و اختصاص انما و ذالک لتصریح اهل لغه بذالک، این دلیل اول. و تبادره منه قطعا عند اهل العرف و المحاوره و دعوای شیخ که میفرماید ان الانصاف انه لا سبیل لنا الی ذالک، یعنی به این تبادر. فان مورد استعمال هذه اللفظه مختلفتون، این اشکال اولش، گاهن میشود که دال بر انحصار نیست. ولا یعلم ما و ما یعلم ما هو و مرادفون بها فی عرفنا، و دانسته نمیشود مرادفی برای این انما در عرف ما که فارسی باشد، یعنی معادلش نداریم. حتی یستکشف منها ما هو المتبادر منها، که متبادر از این لفظ لفظه بگیم هست هست. این دعوا غیر مسموعته، فان السبيل الى التبادل لا ينحصر بالانسباق الى اذهاننا، فان الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل. وصلى الله على محمد.